گفتگو می‌کنیم با آقای پویانیکجو، مدرس محیط زیست.
سلام، از شما بخیر. خوشحالم در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم، محبت دارید. آقای نیکجو، برای آشنایی کودکانمون با محیط زیست چه کارهایی می‌تونیم و باید انجام بدیم؟
ابتدای تشکر دیگه بکنم بابت اینکه باز هم توی برنامه خوب سهیرابی به این موضوع می‌پردازیم. ما اساساً باید توی ادبیاتمون یا توی نگاهمون یک در واقع تغییری رو ایجاد بکنیم از اینکه جریان محیط زیست و فضای طبیعت رو از فضای عادی و در واقع طبیعی زندگی کودکان دور نبینیم و خارج ندونیم. ما شاید بهتره که بدونیم وقتی داریم از محیط زیست یا طبیعت صحبت می‌کنیم، به خصوص در رابطه با بچه‌ها، از معنای جدا از زندگی عادی صحبت نمی کنیم و عملا این مفاهیم باید توی بخش بخش و توی تمام لایه ها و لحظه های زندگی بچه ها یا جریان های آموزشی بچه ها مستتر باشه.
بله.
بخوام حالا سوال شما پاسخ دقیق نداده باشم که چه کار باید بکنیم. خوبه که اساسا قبل از اینکه هر چیزی رو بخوایم آموزش بدیم یا موقعیت خاصی رو برای بچه ها ایجاد بکنیم، اجازه بدیم که بچه ها توی این محیط باشن و در واقع بتونن آزادانه این تجربه هایی رو از اون فضا کسب بکنن. منظورم طبیعت هست. وقتی که ما محیط رو به گونه ای عرض شود که ایمن دیده باشیم اول، یا اگه نیاز داره توی گام بعدی ایمن کرده باشیم و بتونیم اون فضای امن رو از طبیعت به کودکمون ارائه بدیم، حتی با در واقع گفتگوهامون، حتی با قصه هامون، حتی با خاطراتمون، عملا بچه ها توی جریانی قرار میگیرن که میتونن اون طبیعت رو باهاش احساس خوب داشته باشن و وقتی تجربهش کرده باشن میتونن بفهمنش، میتونن دوستش داشته باشن.
همینطوره.
بعد ما میتونیم اون وقت انتظار داشته باشیم که ازش در آینده حفاظت هم بکنن. بنابراین خیلی ساده اگه بخوایم به این ماجرا بپردازیم، این که پدر و مادرها، جامعه آموزشی، مربی‌ها، معلم‌ها، عملاً خوبه که جریان محیط زیست رو از فضای عادی زندگی جدا ندونن تا اونجایی که امکان داره و از شبت که این تلاش و انرژی رو میتونن داشته باشن، بتونن بسترهایی رو ایجاد بکنن که بچه‌ها توی محیط‌های طبیعی قرار بگیرن و تجربه‌های ساده بکنن، از تجربه آب، خاک، گیاه، جانوران، نفس کشیدن و هر آنچه که فکر می‌کنین که ممکنه یک جلوه یا یک پدیده ساده‌ای از طبیعت پیرامونمون باشه. حالا میتونه توی پارک باشه، توی محیط طبیعت حاشیه شهر باشه، یا در واقع عمیق‌تر وارد هر ناحیه‌ای از طبیعت شده باشه. یعنی که حتی در واقع به گونه‌ای تجربه‌ای از طبیعت رو با خودشون به خونه بیارن، هر چقدر تو کودکی استمرار تجربه از ارتباط و در واقع مواجهه مستقیم یا غیر مستقیم با طبیعت بیشتر باشه، عملاً بچه‌هایی رو ما شاهد هستیم که اونها به مسیر رشدشون سالم‌ترن و نسبت به محیط زیستشون بی اهمیت نیستن.
حتما همینطور خواهد بود. وقتی آقای نیکجو میگیم محیط زیست، انگار که این مفهوم دور از دسترسه، انگار که یک واژه است که در کنار هست و باید بشکافیم و یک سری تحقیقات ویژه انجام بدیم برای اینکه بهش برسیم. غافل از این که محیط زیست دقیقاً جایی است که درش زندگی میکنیم و تمام آنچه که در اطراف ما رو پر کرده محیط زیست ماست. طبق فرمایش شما، اگر این کودک این محیط زیست رو، طبیعت رو ببینه، بشناسه، خب اون وقت امکان نداره که بخواد به طبیعت آسیب بزنه، چرا که خودش رو بخشی از طبیعت میدونه و میدونه که اگر بخواد به طبیعت آسیبی وارد کنه تیشه به ریشه خودش زده.
دقیقاً همینطوره. و به هر حال من فکر می‌کنم محیط زیست یکی از اون در واقع مفاهیمی هست که اساساً آموختنی نیست، یعنی زندگی کردنی نیست. حالا به هر حال وقتی که بچه‌ها کم کم سنشون بالاتر میره، میشه در واقع ارزش‌ها و تکنیک‌ها و رفتارها و جزئیات بیشتری رو با بچه‌ها در میان گذاشت و انتظار داشت که اونها به نوعی یادگیری بیشتری از اون حوزه داشته باشن. اما وقتی داریم راجع به دوره کودکی صحبت می‌کنیم، بهتره که این آموزش‌ها به گونه‌ای خیلی در واقع ساده، غیر مستقیم و توی فضای طبیعی رشد بچه‌ها باشه و اونا بتونن یادگیری‌هایی رو داشته باشن. من تقاضام از شنونده‌های عزیزمون، حالا تو هر نقشی که هستن، کنار کودکان، چه والدین، چه خانواده‌ها و اشخاصی که افرادی که به هر نحوی پیرامون کودکان هستن، چه نقش آموزشگر و مربیگری دارن، تقاضام این هستش که تا پرهیز بکنن از آموختن هر جنبه دانشی به کودکان تو سنین کم در رابطه با محیط زیست. تو مدرسه میخوایم به بچه‌ها بازیافت رو یاد بدیم، ولی میبینیم که تو هیچ گوشه‌ای از مدرسه این رفتار و این اقدام مسئولانه صورت نمیگیره. ما میخوایم به بچه‌ها یاد بدیم که مثلا گیاه‌ها رو دوست داشته باشن یا در واقع به حیوانات احترام بذارن، ولی میبینیم که در واقع رفتار عادی و روزمره خودمون تو زندگی و تو جامعهمون سرشار از تضاد و رفتارهای عکسمون هست. بنابراین بهتره که ما از خودمون انتظار داشته باشیم برای اینکه بتونیم درست رفتار بکنیم و کدهای به نوعی اخلاقی یا باید نباید های محیط زیستی رو خودمون رعایت بکنیم و اجازه بدیم که بچه ها شاهد این موضوع باشن یا تو محیطی بزرگ بشن و روش بکنن که ببینن مردم اون جامعه خانوادهشون دارن اون ارزش ها رو به نوعی بهش بها میدن.
آقای نیکجو، شما نقش خانواده رو چطور میبینید در این حوزه؟ ببینید یک سوال، حالا خیلی دارم مصداقی خدمتتون عرض میکنم، دست بچه ها از با بازی هایی میدین مثلا تفنگ های آپاش یا این دستگاه های حبابساز، وسایل حبابساز، یا استفاده از استخرهای بادی که شاید در بیشتر خونه ها پیدا میشه که حالا آبی پر میکنن و حالا اون کودک توش آبتنی میکنه، مخصوصا تابستون ها که این قضیه خیلی دیده میشه. خب میخوام ببینم که آیا این کار باعث انس گرفتن بیشتر این کودک با عنصری مثل آب میشه یا نه برعکس، یعنی موجب خواهد شد که در آینده کم اهمیت به پندار آب رو که اینقدر راحت داره به کار میگیره و حتی داره از بین هم میبره. خب این ماجرا چطوره؟
ببینید، ما خیلی نمیتونیم از کودکان انتظار داشته باشیم مفاهیم انتزاعی یا در واقع نگرانی هایی که ما نسبت به موضوع یا منابعی مثل آب داریم رو در واقع لحاظ بکنن توی رفتارشون یا توی بازیاشون. بهتره که ما بزرگترها بتونیم امکاناتی رو فراهم بکنیم تا کم خسارت باشه اون بازی بچه‌ها،
کنترل بکنیم،
اینکه در واقع بتونیم، بله واقعا هر شبه که برای بچه‌ها مثلا محدودیت‌های غیر مستقیمی رو ایجاد بکنیم تا اونا مثلا متوجه بشن که به هر حال منابع محدود هست.
شما بیشتر تاکیدتون بر روی این بود که کودکان بشناسن ابتدا محیط زیست رو، طبیعت رو،
اول تجربه کنن.
بله بله، و اینکه فرمودین زود هست برای اینکه ما باید و نباید ها رو بهشون انتقال بدیم. خیلی ممنونم از شما و توضیحات کامل و جامعتون. با شما خداحافظی میکنم.
سالم باشین.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.